بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بلا و سختی و رنج و زحمت در خیمه زندگی ساکنه و بیرون نمیره. خداوند متعال در دل این بلاها و سختیها و زحمتها هم رضایت خودشو قرار داده و هم بهش. اگر کسی بخواد به رضایت او، به جنت او برسه، راهش شکیبایی به تناسب هر بلا و مصیبت و رنج و زحمتیه که باید به میدان بیاره. اگر شکیبایی به خرج نده، من یه نوع رنج رو، یه نوع زحمت رو براتون مثال میزنم. عبادات، خوبی ها، کارهای خیر زحمت داره، تلخی داره، مشقت داره، بیداری داره. گرسنگی داره، تشنگی داره، راه پیمایی داره مثل اعمال حج. چقدر بهره الهی از دستش میره؟ البته ما باید فرمایشات پروردگار عالم رو و پیغمبر رو و ائمه رو با توجه به علم اونها، حکمت اونها باور کنیم. تا آرامش پیدا بکنیم، دچار شک و تردید در این اموری که میگم نشد. کسی میخواد بره نماز جماعت، همه چی هم تو خونه حاضر، ولی باید از منزل درآد، حالا یا با وسیله بره یا پیاده بره، تو گرما بره، تو سرما بره، هیچ وقت هم مسجد مثل خونه خدا آدم نیست. بالاخره خونه یخچال پر سنور روشن، چای آماده است، بچه ها هستن، زندگی تو چارچوب خونه برای خونه‌هایی که آرامش دارن، همسر خوب دارن، شوهر خوب دارن، بچه خوب دارن، عروس و داماد خوب دارن، لذت بخش. یه ساعتی باید این لذت رو کنار بگذاره، زحمت رفتن و گرما و سرما و وضو گرفتن و بچشه، بعد بیاد بین مردم. نمازم برای بدن سلسله حرکاتی داره، رکوع، سجود، تشهد، رو زانو نشستن. با سن بالاتر با پادردی اومدن و رو صندلی نشستن و تحمل کردن و اینا همه رنج، مشقت، زحمت. اما چی از دل این زحمت بیرون میاد؟ این رو من یادمه مراجع بزرگ شیعه این روایت رو تو رساله هاشون نوشته بودن. معلوم میشه که فقهای ما اعتماد به این روایت داشتن، قبول داشتن، براشون مسلم بوده که این روایت صادر شده از پیشگاه معصوم. معصوم می‌فرماید تعداد نفرات نماز جماعت که از 10 نفر بگذره محاسبه پاداشش بر عهده شخص خداست. هیچ فرشته‌ای، جنی، انسی، قدرت دیگری نمیتونه محاسبه کنه این پاداش. حالا یه مؤمنی نمیرسه یه بار بیاد نماز جماعت، ناراحت، نگران، قصه میخواد، سرما خورده، مریض شده، مهمون اومد، عذر دیگری پیش اومد، میخواد نمازشو فرادا بخونه، اما دلش تو مسجده، دلش تو نماز جماعته. پیغمبر می‌فرماید مؤمن در مسجد مثل ماهی تو دریا میمونه، بیرونش که بندازن زجر میکشه. تو خونه است اما دلش تو مسجد. حضرت می‌فرماید وقتی بلند میشه آماده گفتن تکبیرت و الاحرام میشه، پروردگار به فرشتگان میگه از دست راست و دست چپش تا مشرق و مغرب بهش اقتدا کنید، که بهره نماز جماعت رو ببره. خدا اونی که شکیبایی در کنار این عبادت ها رو نداره، خوشم نمیاد نماز بخونم، زحمت دارم، رنج داره. فراده شو دلم نمیخواد بخونم، تو میگی برو مسجد نماز جماعت بخون. در هر نمازی چقدر بهره الهی رو از دست میده و به غارت شیطان میسپاره. روزه هم همینجوره، حج هم همینجوره. کسی که میگه من نمیخوام زحمت حج رو تحمل بکنم، پولم رو جای دیگه میخوام خرج کنم، قرآن بهش میگه و من کفر مکه نیای فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، من از نیاز به حج تو ندارم. فکر میکنی بیای مکه این اعمال سخت و تو 2 میلیون نفر طواف انجام بدی و تو سعی صفا و مروه تو فشار جمعیت بری و بیای، بعدم شب بری مشعر تا صبح تو خاک و ریگ باشی، عرفات نصف روز تو خاک و ریگ باشی، منا بری با اون زحمت، چیزی گیر من میاد؟ تو نیازمندی چیز گیرت بیاد از طریق حج و نماز و روزه؟ من که نیازی ندارم. تو نخونی دستت خالی میمونه برای قیامت، تو روزه نگیری دستت خالی میمونه، تو حج نیای دستت خالی میمونه. من چه نیازی به تو دارم؟ مگه اون وقت که شما رو خلق نکرده بودم عبادتی وجود نداشت؟ من فقیر بودم، تهی دست بودم؟ نه، این عباداتی که مقرر کردم و براتونم زحمت داره، من در دل این زحمت رضایت خودم رو گذاشتم، جنت خودم رو گذاشتم. بعدم چه مقدار میخوای زحمت بکشی؟ چند سال؟ 200 سال که نمیخوای زحمت بکشی، 100 سال که نمیخوای، 15 سالشو که آزادی، خانمام 10 سالشو آزادم، عمره همینه که میبینید. چقدر من میخوای زحمت بکشم؟ اگر عمق ترک عبادتو بشگافیم به این نتیجه میرسیم کسی که خدا را عبادت نمی کنه بدترین بخیل نسبت به خودش، بخیل بهشت گیرش بیاد، بخیل رضایت خدا گیرش بیاد، بخیل دل انبیا و ائمه رو با مؤمن و مطیع بودنش شاد بکنه. حالا شما برو سراغ آیات قرآن، خدا آدرس بخیل رو در قیامت میده، دوزخ فقط. اما به شما مؤمنین در هیچ جای قرآن آدرس جهنم رو نداده، اگه داده بیاری تا فردا. تمام آیات مربوط به خودتون رو تو 30 جزء قرآن میتونید ببینی با کتاب راهنمای آیات. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله، این آدرس مربوطه به شما. شما در قرآن جایی رو پیدا میکنید که خدا گفته باشه وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات نار جهنم؟ حسب مردم مؤمن آدرس دوزخ نداده، آدرس سختی مرگ نداده، آدرس سختی برزخ نداده، آدرس سختی قیامت نداده. تمام این آدرسایی که به طرف جهنم داده درسته و حق، هم برای کیا؟ برای کیا؟ من حالا چهار طایفه‌شو بگم که به اینا آدرس دوزخ داده. شاید این آیات رو هم شما زیاد خونده باشید، زیاد شنیده باشید، اما اینجا جاشه که من این آیات رو بخونم. کل نفس به ما کسبت رهینتون، تمام انسان ها در زندان وجود خودشون زندانی هم. هیچ دری به روشون باز نی از این زندان بیان بیرون الا اصحاب الیمین. اونا نه، اونا زندانی نیستن. وقتی این آیات نازل شد و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال و السابقون السابقون اولئک المقربون، حتی علمای بزرگ اهل سنت همین روایت رو نقل کردن. ابن عباس به پیغمبر گفت اصحاب یمین کیانن؟ چون مبهم آیه، مقربون سابقون کیانن؟ پیغمبر آیات رو توضیح داد، فرمود اصحاب یمین شیعیان امیر المؤمنین، اصحاب شمال هم شیعیان غیر علی، شیعیان شیاطین، شیعیان ظالمان، شیعیان ستمگران، شیعیان غاصبان، اونا اصحاب شمال هست. امیر المومنین که این عدل، این رحمت، این عبادت، این حقیقت، اصحاب او یمینن. یمین یمن یعنی سعادت، سعادتمندان تو این سوره یا رسول الله کیانن؟ فرمود شیعیان امیرالمومنین. همه در زندانن، در گرو خودشون، هیچکی هم نی اونا را این گروگان بودن در بیار، هیچکی. حالا من آیات رو میخونم، آخر آیات پروردگار اعلام میکنه احدی در قیامت نیست که اینا را از گروگان بودن خودشون درآورد. غریب، تنها، بدبخت، بیار، بی شفیع، بی ناصر، همه این لغات تو قرآن. فما لهم من ناصرین، یه دونه یار ندارن، یه دونه که بیاد اینا را گروگان بودن در. اینا در گروگان جهنم هن، کسی نی درشون بیاره، اسیر دوزخن، پیشگینی نجاتشون بیاره. اصحاب یمین کجان؟ فی جنات یتساءلون، تو بهشت. یه زمانی نه طولانی طبق آیات قرآن پروردگار بهشت و بر تمام دوزخ مشرف میکنه که تمام بهشتی ها دوزخیان رو میبینن. حتی یه عده‌ای تو دنیا همسایه داشتن، رفیق داشتن، تو بهشت میگن چرا اینا رو نمیبینیم؟ کجان؟ اشرافشون میدن به دوزخ، میبینن رفیقش، همسایش، قوم خویشش تو جهنم. وادار به سوال میشن ما سلککم فی سقر، چی شو راه شما رو به دوزخ انداخت؟ ما سلککم، چی؟ یه علتی داشته شما اومدین جهنم؟ بگی. البته جهنمی هم قرآن میگه تا یه حدی زبانشون بازه میتونن حرف بزنن، بعدش دیگه خدا دستور میده ببندن تا ابد لالن، فقط ناله میکنن، فریاد میکشن. جواب: لم نکن من المسلمین، نماز نداشتی. این بهشتی که شما توش هستی نه دل نمازاتون در اومده، ما نماز نداشتیم، بهشت رو از کجا میخواستیم بیاریم؟ تو دنیا هم که بودیم نه حرف انبیا رو باور کردیم، نه حرف ائمه رو، نه حرف عالمان. بالاخره ما در حدی الان هم در مملکت عالم مورد اعتماد داریم که حرفش رو قبول بکن، اینجور نیست که خالی خالی باشه. حالا یه دوتا اهل لباس هم دوتا اشتباه کردن، خیلی کار بدی کردن، خدا ما به روشون رو میبره یا برده، چون گناه در این لباس با گناه در لباس دیگه فرق میکنه، این سنگین تره، چون این یه گناه، یه لطمه زدن به دین مردمه. البته مردم نباید دینشونو بذارن لطمه بخوره، خب بدان بدم، من چرا باید در بدی بدان از دین خودم عقب نشینی بکنم؟ چون اینجوریه منم این دین رو نمیخوام. مثل اونجوری بودن اون به دین چی کار ده؟ به دین چی کار ده؟ من برای چی دل سرد بشم؟ پس بزنم. اینجا یه قطعه براتون نقل کنم، شاید کمتر شنیده باشی، بسیار قطعه مهمیه و دل آدم آتیش میزنه. این قطعه از چی آتیش میزنه؟ از بدبختی یک کسی که از در بهشت برگشت رفت جهنم. این چه تیر بختی، چه بدبختی. یه مرد شجاع، جنگجوی، مبارز در رکاب امیرالمؤمنین داره میره جنگ صفین به نام هرثمه ابن سلیم، که البته در کتاب وقعه صفین مال نصر ابن مزاحمه، کتاب خیلی مهمیه، این داستان نقل شده. ابن عبدالحدید هم در نهج البلاغه 20 جلدیش نقل کرده، فکر کنم ابن عبدالحدید تو جلد دوم نقل کرد. میگه من تو مسیر رفتن به صفین نزدیک امیرالمؤمنین بودم، داریم میریم آروم، رسیدیم یه جا، بعد از ظهر بود، امام فرمان داد پیاده بشه. هیچ خبری هم از دشمن نبود، یه بیابونی بود نزدیک آبم پیاده شد. شب رو موندیم. اون شب امام بیدار بود، چه عبادتی میکرد، چه ناله ای میزد، چه گریه ای میکرد. صبح شد، 80-70 هزار یا 40-50 هزار نفر بودیم، نماز صبح به امیرالمؤمنین اقتدا کردیم. امام نماز صبحشون که تموم میشد، تسبیحات حضرت زهرا رو میخوندن، دعای صباح رو میخوندن، قرآن میخوندن تا آفتاب بزنه. اون رو نه سراغ تسبیحات رفتن، نه سراغ دعای صباح، نه قرائت قرآن. سلام نماز رو که دادن، از جلو جانماز یه مش خاک برداشتن، بو کردن، واهن ایتها التربه، وای ای خاک. روز قیامت از تو اقوامی بیرون میان که یدخلون الجنت به غیر حساب، پرونده برای رسیدگی ندارن. همین قبر دران دم در بهشتن و میرن بهشت. و بعد بلند شد، با دستش نشون داد، گوه هازا مسار او عشاقه، اینجا جای غلطیدن عاشقانه، و مناخ و رکابن، اینجا پیاده میشم. علی جان چی داری میگی؟ درباره کی داری صحبت میکنی؟ گریه برای چی میکنی؟ همه اینایی که گفته شد برای حسینن. بعدم جنگ تموم شد و همه برگشتن و هر صمت ابن سلیم میگه زن من خیلی شیعه بود، ولی من خودم هم دنبال علی بودم، اما زنم شیعه بود. شیعه اومدم به زنم گفتم که این مولای تو وارد خبر از غیبم شده، یعنی مثلا من خانوم خیلی باورم نیومد حرفای علی، این خانوم شیعه آگاه به شوهرش گفت هر چی علی میگه حق. چقدر این اعتقاد صافه، پاکه، عالیه. دستگیرهای نجات در قیامت همین هست دیگه، یکیش اعتقاد درسته. گو هر سمه علی هرچی میگه درست، هر سمه میگه 20 سال از این جریان گذشت و مایی که 20 سال پیش تو لشگر علی بودیم، حالا اومدیم تو لشگر ابن زیاد و با شمر و عمر سعد و خولی اومدیم کربلا. گفت تا رسیدم یاد 20 سال پیش افتادم. زنم هم به ام گفت علی حق میگه. انگار الان علی دست برد و خاک و برداشت و بو کشید و عشق ریخت و گواهن ایتها التربه یخرجون منک اقوام یدخلون الجنت بغیر حساب. گفتم داد بیداد بدبخت، تو اینا چرا اومدی؟ عمر سعد و شمر و خولی و ابن زیاد و یزید کدوم سگیان؟ تو برای چی با اینایی؟ گو به عصرم نهیب زدم اومدم کنار خیمه ها. و ابی عبدالله خودش تو جنگ سیفشون بود، من میشنا. بعدم امام احسیناه و فی امام مبین، خدا این محبت رو به امام مبین داشته، پرونده یه هستی تو سینه شه، همه رو میشناسه کی چند مرده هلات. هرسمه گفت یبن رسول الله، من 20 سال پیش کنار بابات علی بودم، این خاک و دید این حرفا رو زد. حضرت فرمودن حالا با مایی یا با غیر ما؟ گو نه با شما نه با اونا، من زن و بچم کوفه تنهام، اگه ابن زیاد بفهمه اومدم تو بانده تو زن و بچم رو اذیت میکنه. فرمود را بازه واسه چی وایستادی؟ برو. نهیب بس بهش زد رفت. رفت حسین رو تنها گذاشت. هیچکی در قیامت دینا رو از گروگانی در بیاره، هیچکی. شما که گروگان چیزی نیستین، هستین. شما گروگان معاصی کبیرین، گروگان ربایین، گروگان ظلمین، گروگان قصبین، گروگان اختلاسین، گروگان ظلمین. چه نگرانی داریم که کی بیاد از گروگانی درتون بیاره؟ کسی نی از گروگان کسی رو در رو قیامت. یه علت به گروگان رفتن نماز نداشتن. اینا رو به زن و بچه هاتون بگین با همین توضیحی که من دادم، نه فقط بگین نمازاتون رو بخون، شرح بدین، قرآن رو شرح بدین. ولم نکنوت امول مسکین، تو عمرمون کسی رو تشویق به کمک به افتادگان و توهیدستان و بیچارگان نکردیم. همه جا گفتیم به ما چه؟ این نون نداره، به من چه؟ خدا میخواست خلقش نکن. این دوتا دخترش 3 سال عقد کرده موندن جوازیه نداره، چشمش گور میخواست ازدواج نکنه، به من چون؟ این به گروگان رفتن. خداوند در قرآن یه آیه زیبایی داره، من از این آیه خیلی لذت میبرم. میگه ما اینه میخواییم فرار کنیم، میخواییم فرار کنیم. خب این بنا باشه فراری باشیم، ففر رو الله، به طرف خودم فرار بکنیم. و ما آغوشم باز، شما فراری ها رو قبول بکن. از من به کجا فرار میکنیم؟ کدوم آغوش باز قبولتون کن؟ دلتون میخواد فرار بکنین، علاقه دارین از در برین، خب به طرف خودم در برین، به جانب خودم فرار بکنین. کجا فرار میکن؟ اینه تذهبون، کجا میرین؟ فکر کردین کجا داریم میرین؟ آخرش چیه؟ آخرش کیه؟ آخرش چه خواهد شد؟ میپرسه با تو قرآن اینه تذهبون، کجا میرین؟ خوشتون میاد فرار بکنین؟ من بالاترین پناهگاهم، به خودم فرار کن. ففر رو الالله و کنا نخوز و مل خائزین. تو مارمزون، تو محرم و سفر، تو فاطمیه چه جلسات خوشگذرانی بود. عرق بود، ورق بود، سیدی بود، ماهواره بود. اینا رو دارن به بهشتی ها میگن. ما تو اون جلسات با اهل اون جلسات یکی بودیم، خوش گذروندیم. اما احمق بودیم، نمیدونستیم آخر این خوش گذرونی ها به کجا میکشه. و کنان و کذب و به یوم دین. هر کی اومد به ما گفت فکر قیامتت باش، بهش گفتیم قیامت دروغه. اینا رو این آخوندا ساختن. ما قیامت رو ساختیم برای چی؟ مثلا ما نشستیم قیامت رو ساختیم، چی گیر ما میاد؟ چی گیر ما میاد؟ نهایت اینه که میگن چرا این قیامت رو شما ساختین که یه عده هم قبول کردن، بعد این عده ما رمزون دارن یه محرم سفر، شما رو دعوت میکنن، میرین حرف میزنین، زندگیتون اداره میشه. قیامت رو برای این ساختین، برای شکم خودتون ساختین. اینه واقعا. قیامت و آخونده ساختن. ما آخونده که زمان آدم نبودیم که آدم حرف قیامت رو زده. ما زمان نوح که نبودیم، نوح به ملت میگفت اینی اخافو علیکم عذاب یوم عظیم، من از عذاب بزرگ اون روز بر شما میترسم. ابراهیم هم همینا رو گفت، یوسف هم گفت، یونس هم گفت، موسی هم گفت، عیسی هم گفت. ما قول اونا داریم میگیم. قرآن بالای 2000 آیه راجع به قیامت داره. کی ما قیامت رو ساختیم؟ بعد هم اگه ما ساختیم، چند درصد ما رو دعوت میکنن که زندگیمون رو اداره کنن؟ این توجیهات رو میکنن برای این که خودشون رو راحت کنن از مشقت تکالیف، بعد به گروگان میرن. اون وقت خدا میفرماید اینایی که نماز نداشتن، اینایی که تشویق نکردن مردم رو به کمک به بیچارگان، اینایی که دائم تو جلسات لهو و لعب بودن، اینایی که منکر قیامت بودن، اینا تو دوزخن، با بهشتی ها حرف میزنن. فما تنفعهم شفاعت و شافعین. هر چی شفیع در قیامت هست، یکیشون به داد اینا نمیرسه. این چند روزه رو مثل بقیه عمرمون تحمل کنیم. سختی عبادات و سختی روزه رو تحملم میکنیم. البته ما هم نیستیم که تحمل میکنیم، تو داری کمکمون میکنی، تو دست ما رو گرفتی، تو به ما یقین دادی، تو به ما دل خوشی دادی، تو به ما باور کردن خودت و پیغمبران و وحی و دادی. ما کی هستیم؟ ما همه اینا رو میدونیم که همش تویی. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا مؤثر فی الوجود الا الله، لیس فی الدار غیره دا دیار توی. تو در قرآن به ما امان نامه دادی، تو در قرآن گفتی فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز، تو گفتی قیامت هر کی رو از جهنم کنار میگردارم ببرم تو بهشت به سعادت رسیده، تو به ما امان نامه دادی، ما تو رو باور داریم، تمام هستی با تعداد موجوداتش دلیل بر وجود تو. قرآن خودشو ثابت میکنه که وحیه، پیغمبر ما حرفاش معلومه، تمامش از روی دلسوزی و خیرخواهیه، ائمه طاهرین هم همینطور. دیشب بیدار بودید، خوش به حالتون، چه پرونده زیبایی برای خودتون زدید، احیاها گذشت، ماه رمضان هم 5-6 رو دیگه سفرش رو جمع میکنید، اما ما غصه نداریم، شادیم، خوشحالیم، مشکل روزه رو تحمل کردیم، مشکل بیداری رو تحمل کردی، مشکل مستحبات رو تحمل کردی، مشکل رفت آمد این خیابونای پرترافیک و زوج و فرد و گرانی بنزین و گرمای هوا رو همه رو تحمل کردیم، کل این تحملم تو به ما دادی. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، من خودم نیومدم که حالا خودم برم، از رحم مادر منو عبوردی تو عبادت، قیامت هم منو میبری بهش، هیچ کدومش کار خودم، نه این اومدنم نه رفتن در قیامتم. بعدم تمام عبادات ما به خصوص تهرون، چون واقع شهرهای دیگه اینجور نیه، ای کاش این فرهنگ خاص تهرون به همه شهرها به این صورت راه پیدا میکرد. شهرام دارن اما نه به قدرت شهر شما، نه به توان شهر شما، علت هم داره. عمر صد به ابن زیاد گفت استانداری ری رو به من بده من میرم حسین رو میکشم، به استانداری ری نرسید، مختار قطعه قطعش کرد، ای زمین ری، ای زمین ری، تو رو وسیله قرار دادن برای کشتن ابی عبدالله. خدا هم تو تمام دنیا بیشترین گریه رو به مردم این منطقه داد، شما مشکل عبادات رو تحمل کردی و همه اونایی که گفتم یه پشتوانم کنار عبادات و روزه و احیاتون گذاشتید، اونم گریه بر ابی عبدالله. کارتونو چند برابر کرده، کاری که در ضمانت گریه بر ابی عبدالله از بین نمیره، نمیره. گریه زیاد کردید، من دلم نمیخواد بهتون زحمت بدم، یه چند خط شعر میخونم چون صدام ندارم. به نوک نیزه چون خورشید تابان، نمایان شد سر شاه شهیدان. یکی لبخنده بودی بر دهانش، این قول امام صادقه. امام صادق می‌فرماید وقتی تیزی خنجرشم کشیده شد، جد ما لبخند زد. یکی لبخنده بودی بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش. نگاهش گاهی به آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران بود. ابرو بودش تا زینب اشارت، همی می داد خواهر را بشارت. که من بر عهد خود بس استوارم، خواهرم به پیمان تو هم امید دارم. خواهرم کنار خیمه ها یادته، تو پیمان شکیبایی ببستی، چرا پیشانی از محمل شکستی؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا وانصر قائدنا، ايد واحفظ امام زماننا، اجعل عاقبت امرنا خيرا. همینطور که جناب آقای علوی فرمودن، رسول خدا و ائمه برای